أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومهدي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد کیفیت تعلق زکات بود و نحوه استحقاق ارباب زکات نسبت به زکات. من یه مروری کردم کلمات آیون، آدرس های بعضی از منابع اصلی که تو این بحث، چون اصلی که بحث کردن رو یادداشت کردم، از صاحب حدایق به بعد شروع کردم. این فاصله بین محقق حلی تا صاحب حدایق رو دیگه یادداشت نکردم. این آدرس ها رو عرض می کنم. البته همه موارد نیست، همه مواردی که برای این بحث مفید هست نیست، جایی که این بحث رو یا اقوالش رو مطرح کردن یا استدلالی در موردش مطرح کردن، اینها رو یادداشت کردم. البته ممکنه در غیر این موارد هم مواردی باشه که استدلالاتی باشه که دیگه چون من همه رو یادداشت نکردم از دست بره. حالا یه سری از آدرس ها این هست: حداد ناظره جلد 12 صفحه 141، حاشیه وافی 425، 430، 431، 435، مرحوم فیضه، مرحوم وحید بهبانی، هر روایتی که به نظرش رسیده مثلا به درد میخوره بر تعلق زکات به این، مثلا میگه این روایت داله بر تعلق زکات به اینه، این روایت داله، این آدرس هایی که میدم ذیل هر روایتی که دلالت داشته یه همچاشیه داده. مسابق و ظلام جلد 10 صفحه 363، کشف القطاع جلد 4 صفحه 342، رسائل میرزای قومی جلد 2 صفحه 875، غنایم الایام جلد 4 صفحه 84، مستند الشیعه جلد 9 صفحه 216، انوار الفقاهه. انوار فقهای این چاپه که توی برنامه جامع فقه هست من یادداشت کردم. این بدن اون زمانی بود که هنوز چاپ نشده، بدن چاپ شده، آدرسش با این فرق داره. و انوار فقها کتاب زکات صفحه 54، حالا مراجعه کنید به کتاب چاپی، آدرسش رو دقیق تر پیدا میکنید. جواهر الکلام جلد 15 صفحه 138، زکات شیخ انصاری صفحه 198، زکات مرحوم آشتیانی جلد 1 صفحه 310، مصباح الفقیه جلد 13 صفحه 236، بلغت الفقیه جلد 1 صفحه 40، حاشیه مکاسب سیدی یزدی جلد 1 صفحه 162، عروة الوثقاء مرحوم سید در عروه، خب خودشون قائل به کلی فی المعین هستن، تو حواشی آقایون هر کدوم نظر خودشون دادن. حواشی آقایون برای ایده های علمای معاصر به خصوص مهمه. عروة الوثقا اون چاپ 6 جلدی محشا جلد 4 صفحه 84. عروه مسئله 31 از بحث در ذیل مسائل وجوب زکات در غلات، اونا رو که اونجا مسئله 31ه. عروة الوثقا من تعلیقات جلد 2 صفحه 136، شرح تبصره آغازی ها جلد 2 صفحه 430، مستمسک العروه جلد 9 صفحه 186، مصباح الهدای مرحوم آملی جلد 10 صفحه 73. این مرحوم این مصباح الهدای مرحوم خونساری علی الله مقامه که همین روزا سالروز وفاتشون هست، همین مصباح الهدا رو خیلی وقتا تو درس می آوردن، یک کسی می خوندشون در موردشون توضیحات می دادن و نقود، در حال که مرحوم خونساری از جهت آجاها فرمودن هم ثبوتن هم اثباتن از بمای آمودی بالاتر بودن، ولی تواضع علمیشون اقتضا میکرد که اینجوری رفتار کنن. مثوال خدا رو میآوردن سر دست و ایشون مبناشون رو کتاب یک معاصر قرار داده بودن. محاضراتون فی فقه الامامیه آقای میلانی، کتاب زکات جلد 1 صفحه 208، موسوعت الامام الخوئی جلد 23 صفحه 64، المرتقى الى الفقه الارقى جلد 1 صفحه 84، ماوراء الفقه جلد 2 صفحه 9، کتاب خمس آقای منتظری صفحه 224، کتاب زکات آقای منتظری جلد 1 صفحه 189، جلد 2 صفحه 224، مبانی منهاج الصالحین جلد 6 صفحه 429، فقه صادق علیه السلام جلد 7 صفحه 64، تعالیق مبسوطه آقای فیاض جلد 6 صفحه 124، کتاب زکات محمود محمود هاشمی جلد 2 صفحه 280. کتاب های دیگه هم هست ولی من دیگه حالا این به همین مقدار اکتفا کردم. خب حالا ما محور بحثمون فرمایشات حاج‌ها بود. عرض کردیم که حاج‌ها یکی از استدلالاتی رو که برای نفی قول به اشاعه و قول کلی فی المعین مطرح فرمودند روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست. یه بار دیگه این روایت رو میخونم، یه نکاتی رو در مورد این روایت عرض کنم. یک نوع ابتدا بحثه در مورد فقه الحدیثش در واقع. در این روایت روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله داره، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون لم یذک ابله و شاته و آمین، کسی هست که ابل و شاتش رو دو سال زکاتش رو نداده، فباعها علا من اشتراها ان یذکیها لما مضا، آیا بر مشتری لازم هست که نسبت به اون گذشته اون نسبت به اون هم عرض کنم خدمت شما زکاتشو بپردازه؟ امام علیه السلام می فرماید قال نعم تو اخذ زکاتها و یتبع به هل بائعه او یعدی زکا تحل بائعه. اینجا سوال این هست که آیا بایع وظیفه داره زکاتش رو ادا بکنه یا وظیفه نداره؟ امام علیه السلام میگه نه، مشتری وظیفه داره، مشتری آیا وظیفه داره زکاتش رو بپردازه یا نه؟ امام علیه السلام میفرمایند که مشتری وظیفه داره. بعد تعبیر میکنه تو اخذ و زکاتو ها، بله تو اخذ و منهو زکاتو ها. اینجا من بدون منهو هست دیگه، حالا اینجوریه دیگه، بله تو اخذ و منها زکاتو، حالا خیلی من حالا منهو یا منها زکات ها و یتبع به هل بائعه یا یتبع به هل بائعه. ببینید اولا در این که لازم هست زکاتش رو مشتری بپردازه، خب صریحا سوال از این بود که زکاتش رو باید بپردازه یا نپردازه. امام علیه السلام فرمود نه. بعد تعبیر میکنه تو اخذ و زکات منه و زکاتها یا تو اخذ و منها زکاتها، این چی میخواد بگه؟ آیا این ادامه همون بحث این هست که او وظیفه داره بپردازه، میخواد بگه او که پرداخت سایی اون زکاتش رو اخذ میکنه و بعد از اینکه اخذ کرد اون میره زکات رو از بایع میگیره. اینه. یا یه مسئله بالاتر میخواد بگه، میخواد بگه که اصلا سایی میتونه مطالبه کنه از او تو آخر زکاته ها، شبیه خذ من اموالهم صدقه که در آیه قرآن هست که امام علیه السلام مأمور به اخذ زکات هست، تو اخذ زکاته ها یعنی سایی حق داره یا اصلا وظیفه داره بیاد زکات رو از این مطالبه کنه. یک نوع حق مطالبه برای سایی هم تو این تو اخذ زکاته ها هست. این یه دقتی میخواد. من تصور میکنم تو اخذ زکاته ها صرفاً نمی... احتمال دوم به نظرم روشنتره. صرفاً نمیخواد بگه که این زکاتشو که میده اونام بگیرن، خب بگیرن و دادن، خیلی لطیف به نظر نمیرسه. من تصور میکنم اخذ زکات یعنی این که به هر حال این زکاتش ازش گرفته میشه، ازش گرفته میشه، یعنی یک لااقل، حالا واجبم نباشه، لااقل حق مؤاخذه مشتری به زکات برای امام علیه السلام یا سایی وجود دارد.
حالا مدوسی بوده که مثلا امام کسی بفرسته زکات رو هم بگیره میاد یا خودش یعیان میبوند و دستی میده؟
حالا اینا رو من نمیدونم، این رو دقیقا خارجن نمیدونم. البته در مورد به اصطلاح ائمه علیه مصحب امیر این مطلب هست دیگه، سایی برای اون زمانی که حاکم بودن اینها مصدق، بعث مصدق در مورد امیر هست. اما در مورد سایر ائمه علیه مسلم این که بعث زکات بعث مصدق داشته باشن الان یادم نیست که همچی چیزی وجود داشته باشه. البته در این موارد محدودی مثلا اون داستان امام جواد علیه السلام که به سل دستور میده زکات رو بپردازن و امثال اینها، بعضی موارد خاصه اینها هست. البته اونم بیشتر در این هست که امام علیه السلام میخواد زکات کم کنه، زکات کم کرده ولی نسبت به اون زکات الباقیش ما اخذ میکنه. یه قدری باید مراجعه کرد، من فعلا نمیدونم چه شکلیه.
برحال احتمال هم توی اعتقاد این نیست که این هشدار حکومت جور میاد میگیر از مشتری، اگه گرفت میتونه بره از بایه میگیره. شما زکبیه دیگه.
بله البته اینم هست، اینم احتمال، یعنی چون تو روایات ما هست که اگر اون چیزا حکام آمدن هشدیه رو گرفتن این هشدیه زکات تلقی میشه، زکات تلقی میشه. اونم شاید تو خدا زکاتها ناظر به اینم باشه، یعنی اونها اگر زکاتشو گرفتن میتونه برد بایه بگیره، اینم احتمالش هست. علی تقدیر این تعبیر تو خدا زکاتها نیاز به نظرم یه مقدار دقت داره که آیا صرفا این روایت در مقام بیان وظیفه مشتریه یا یه چیز بالاتر مأخوذ بودن مشتری به زکات رو هم میخواد بیان کنه. مأخوذ بودن یعنی حق اخذ زکات به توسط سایی، به توسط امام، یا بلکه بالاتر وظیفه امام علیه السلام یا وظیفه سایی که بیاد این زکات رو از اون مؤاخذه کنه. این هم در روایت هست.
سوال علامندیش در راه با توجه به اینکه زکات شاید ظاهر ازش
کلا حکم وضعی باشه، این علامن
خودش
ظهور
حکم
وضعی
نداره؟
نه حکم تکلیفی صرف. نه نمیخوام بگم ظهور داره در حکم تکلیفی صرف، این ناظر به اون جهتش نیست که حکم وضعیه حکم تکلیفیه امثال این آمونش. خیلی عرض کنم خدمت شما، به هر حال اون مقدار مسلمش حکم تکلیفیشو میرسونه. ممکنه حکم تکلیفی به خاطر این باشه که وضعاً در این مال حق غیر هست، بنابراین باید زکاتشو بده، تا ممکنه اونش خیلی از این عبارت چیزی در نمیاد، اون رو باید جای دیگه استفاده کرد. خب این روایت اگر هم حالا من عرض کردم از این روایت استفاده کردیم که سایی میتواند از مشتری بگیرد، سایی دیگه از بایع نداریم که میتواند بگیرد. اون مقداری که این مسلم به اصطلاح شاید ازش استفاده بشه این که سایی میتواند به مشتری مراجعه کنه، اما اینکه سایی بیاد مستقیم به بایه مراجعه کنه بگه زکاتو بده، از این عبارت در نمیاد. بله این مطلب این هست که اگر بایه داد دیگه از مشتری زکات ساقط میشه، دیگه واجب نیست. یعنی در صورتی زکات پرداختش بر مشتری وضعا و تکلیفا لازم هست که بایه نداده باشه. این مقدار از روایت به روشنی استفاده میشه. نکته دیگه این که اگر مشتری هم زکات رو داد میتونه برد بایه بگیره، این هم که خب صریح روایت هست. خب حالا این نکاتی که از این روایت استفاده کردیم این نکات رو بیاییم تحلیلش کنیم. از این روایت تقریبا روشن هست که معامله تصحیح شده، معامله که اینجا هست تصحیح شده و اجازه هم اینجا مطرح نیست. حالا بحث مفصلی تو کلام حاج‌آقا هست در این که بعضی خواستن یه جوری اجازه درست کنن به حاج‌آقا فهمن اجازه نیست، درست هم هست، اونا رو ملاحظه بفرمایید، من دیگه وارد اون بحثا نمیشم. در این که این معامله تصحیح شده بدون نیاز به اجازه تقریبا روشنه. حالا آیا این منافات داره با قول به شرکت یا با قول کلی فی المعین؟ در لابلای فرمایشات حاج‌آقا در چند جا این تعبیر وجود داره، ولی خیلی تو نتیجه گیری کلی رو دنبال نکردم. یکی این که ممکنه ما بگیم که این معامله به اصطلاح ولو اصلش شریک هستن بایع و ارباب زکات، مستحقین زکات مالک هستن، ولی شارع اجازه داده به یکی از این چیزهای مال رو بفروشه. این به تعبیر دیگه من عرض کردم اصل این که در ملک غیر نمیتوان تصرف کرد یک قاعده عقلی غیر قابل تخصیص نیست، یک قاعده اقتضایی عقلایی شرعی هست. شارع مقدس ممکنه در یک جا مصلحت ببینه که دیگری بتواند در ملک او هم تصرف کند، این امکان داره. بنابراین این دلیل قاطع بر این که شرکت نیست نباید تلقی بشه. این تعبیر لابلای فرمایش حاج‌آقا یک دو بار تکرار شده ولی خیلی روش تکیه نشده، یعنی نتیجه گیری نهایی بحث به طبق این نیست. من تصور میکنم که این روایت رو ممکنه ما اولا یه سری نکات رو من عرض بکنم. ببینید دو نفری که شریک در یک مال هستند، اصل اولی این هست که هر شریکی بتونه ملک خودشو بفروشه، هر شریکی حق داره که ملک خودشو بفروشه. برای فروش ملک خودش نیاز به اجازه از شریک دیگه نداشته باشه. خب اینجا شما بگید که منی که بایع هستم ملک خودم رو دارم در واقع میفروشم، نه ملک ارباب خمس رو. من ملک خودم دارم میفروشم و خب ملک خودم که فروختم، ارباب خمس هم ملکشون تو این مال باقیه. علتی که میتوانند سایی میتوانه مراجعه کنه، ملک ارباب و خمس از این به اصطلاح مال بگیره، اینه که ملکشون جابجا نشده، ملک از اول تو این مال بوده الان هم هست. و به تعبیر دیگه تنها مطلبی که هست اون اینه که سابقا مسئولیت پرداخت ملک ارباب خمس با بایع بوده، الان این مسئولیت منتقل شده مشتری، مشتری وظیفه داره که مال او رو بهش تحویل بده چون در اختیار او هست این ملک، او وظیفه داره که اون یه مقدار یه چیزی هست که در عرض کنم خدمت شما در بحثای شریک، شریک میتونه ملک خودش رو بفروشه ولی ظاهرا نمیتونه ملک رو در اختیار مشتری قرار بده بدون اجازه اون طرف. این مقدار اینجا تعبد هست که نه تنها میتونه بفروشه، ملک رو هم میتونه تحویل بده. این ظاهره، این مسئله که ملک هم تحویل اونا داده، ملک الان در اختیار مشتری هست و در اختیار مشتریه و مشتری، ولی اینجا این مقدارش خارج از قاعده است که طرف میتواند به اصطلاح ملک رو در اختیار بائع، ملک مشاع رو، اگه ما مثلا ملک مشاع بدانیم، ملک مشاع رو میتواند تحویل مشتری بده، مسئولیت پرداخت زکات از این مال به دوش مشتری میره، به دوش مشتری میره دیگه. اینجا مشتری موظف هست که اینجا زکات رو پرداخت بشه. این مقدارش مثلا بگیم تعبد این مطلب رو اثبات میکنه.
معامله کلی بوده
یا
معامله
فسنه
بوده؟
نه معامله شخصی،
شخص خارجی.
آره همون شخص خارجی. اینه هم
مالک میشه اون بنده نسبت به نسبتی که مال خودش نیست چجور مالک؟
مالک نمیشه، مالک نمیشه.
فضولیه یعنی؟
نه فضولی هم نیست، مالک نمیشه. ببینید این رو به او داده، حصه خودش رو مالکه، یعنی حصه بایع رو مالکه، حصه
مالکه.
میخوام بگم نه کلش نفروخته، من همین دارم میخوام بگم ما بگیم نه کلش نفروخته، نه نه کلش نفروخته. نه حالا اجازه بدید من حالا میخوام توضیح میدم. عرض کنم خدمت شما، بگیم ما نه این دلیل ما نداریم برای اینکه فروخته در واقع، ولو اون هم کلش هم فروخته باشه، کلش هم فروخته باشه، اون مقداری که لااقل شرعا امضا شده ملک خودش رو که در اختیار او قرار داده، این مقدار شرعا مجاز بوده، ملک مشتری همون ملک بایه، مشتری به مقداری مالک هست که بایه مالک بوده، یعنی جای بایه و مشتری عوض شده. قبلا بایه این رو مالک بوده، می توانسته است از هر قسمتی از این مال که بخواد ملک چیز رو ادا کنه، ملک ارباب زکات رو ادا کنه. این اختیار به این نه منتقل شده به مشتری. این البته یک مطلب شاید تعبدی باشه ولی مانعی نداره که ما بگیم تعبد به این مطلب تعلق گرفته، یعنی منافات با طبیعت اشاعه نداره. اینجوری نیست که اغلاءن یه همچی چیزی رو بگن، یعنی این که اصلا اشاعه تحقق نداشته. البته یه نکته اینجا هست، اون اینه که اگر بائع، خب اگر بائع فقط حق خودش رو فروخته باشه، چرا مشتری بعد از اینکه زکات رو ادا کرد میتونه بره بیخره بائع رو بگیره، زکات رو میتونه از او محاسبه کنه، اینا مطالبه کنه؟ ما ممکنه ما بگیم نه اینکه بائع از اول فقط حصه خودش رو فروخته، به مقدار حصه خودش امضا شده، یعنی در واقع به همون نحوی که بائع حق در این ملک داشته، به همون نحو هم مشتری حق در این ملک داره. ولی این نکته اینجا هست، اون نکته این هست که چون میخوام اینو بگم، این مشتری حق زکات صرفاً در عین نیست، حق زکات در ذمه بایه هم هست. یعنی بایه نه تن این، یه موقع بحث سر این هست که تو این عین زکوی حق زکات هست، خب نه، یه مقدار بیشتر از این میخواییم بگیم، اون اینه که این پرداخت زکات به عهده بایه، بایه یعنی یک حکم تکلیفی به گردن بایه هست. این حکم تکلیفی هنوز هم هست، این حتی بعد از فروش هم ما ممکنه بگیم مسئولیت زکات به دوش بایه. اینه که مشتری میتواند به بایه مراجعه کنه به دلیل اینکه با پرداخت زکات در واقع ذمه بایه رو فارغ کرده. ما بگیم که هنوز هم اون کسی که مسئولیت پرداخت زکات به عهده او هست بایه، ولی مشتری هم وظیفه داره که این رو پرداخت کنه. پرداختی کرد، چون با پرداخت این اون ذمه بایه از زکات، از وظیفه پرداختی زکات فارغ میشه، بنابراین عرض کنم خدمت شما میتواند به او مراجعه کنه. و اینه که بایه هم میتونه بپردازه چون ذمهش مشغوله، او یو ادی زکات و هل بایه، نه زکاتی که به عهده مشتری ادا کنه، زکاتی که هنوز به عهده بایه هم هست. او یو ادی زکات و هل بایه رو ما معنا اینجور نکنیم که کنه غیر میتواند زکات مال رو ادا کنه، کنه بعد از این که این زکات به دوش مشتری بوده، به دوش بایه بوده، هنوز هم به دوش بایه هست، بنابراین میتواند زکات رو ادا کنه، بلکه وظیفه هم داره ادا کنه، ولی به شرطی که اون مشتری ادا نکنه. اگه مشتری ادا کرد، پرداخت زکات دیگه به عهده‌اش نیست، ولی چون ذمه او رو مشتری آمده تفریق کرده، شارع گفته میتونه بره از بایه، چون این نفع رو به بایه رسونده و که ذمه‌اش رو فارغ کرده، مشتری میتونه به بایه مراجعه کنه. من از روایت اینجور میفهمم و تصورم این هست که این با اشاره منافات اصلا نداره، به خصوص نکته مهم اینو میخوام بگم، تو کلام حاج آقا بحث رو ابتداعا رو اشاره بردن، بحث مفصلی کردن که من وارد اون بحثا نمیشم و بحث درستی هم هست، و اون نکته هایی که اینجا ایشون روش تکیه دادن عرض کنم خدمت شما، ولی نتیجه گیری کلی که کردن که این رو با اشاعه منافات دونستن رو من تصورم این هست که میشه این رو با اشاعه هم توجیه کرد. حالا من بالاتر از این میخوام بگم، ادامه بحث فرماش حاجه این هست که تمام بحثایی که ما کردیم در مورد اشاعه در اون کلی فلم اگرم میاد همین تقریبات، من فکر میکنم اگر هم ما این تصویر رو در اشاعه یک تصویر غیر عقلایی بدانیم که در واقع یک حکم تکلیفی به عهده بایع باشه و این حکم تکلیفی هنوز هم باقی باشه، در کلی فعل معین این روشن‌تره. یعنی ما اینجوری تصویر بکنیم، بگیم شارع مقدس از اصل زکات به نحو کلی فی المعین. حالا من بعداً البته اینایی که دارم الان صحبت میکنم این دلیل به تنهایی است، ولی دلیل هفته و نهم ماجرا یه دلیل مهمیه که اونو بعداً باید با دلیل هفته و نهم این چی کار باید بکنیم، اون یه حرف دیگه. من فعلا بحثم روی روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله هم. دلیل هفته و نهمی که با هم تلفیق کنیم یه دلیل محکمی هست که اون رو باید روش دقت جدی کرد. خیلی دلیل مهمیه. عرض کنم خدمت شما، من اینو عرض میخوام بکنم، ما اگر اینجوری تصویر بکنیم بگیم زکات به نحو کلی فی المعین در این مال هست، ما قبلا این رو تصویر ما از کلی فی المعین این بود، ما میگفتیم که کل مال رو مالک اصلی مالکه، تمام اجزا مال مالک اصلیه. اینجور نیست که مالک نسبت به افراد ملکیت نداشته باشه، ولی به نحو کلی اون مالک کلی فی المعین مالکه، که این مالکیت به نحو کلی منافات با مالکیت اون مالک اصلی نسبت به افراد نداره، ولی یک نوع تزریق مالکیت نسبت به افراد رو به دنبال میاره. تزریق به این معنا که اگر اون کلی یک موقعی عرض کنم خدمت شما باید حق تصرفی که مالک هم داره در حدی اجازه تصرف داره که اون کلی حفظ بشه، یعنی یک نوع تزییق در دایره مالکیت ایجاد میکنه، تزییق احوالی در واقع، نه تزییق افرادی. یعنی ببینید من فرض کنید یک مالی دارم 100 قسمت داره، هر یک صدومش رو سا اون من صبره، کل این صبره رو که مثلا 100 سا هست من مالکم، ولی به نحو کلی اون از من مالکیتی داره، این مالکیت مالک کلی سبب می شود که مالکیت من نسبت به این تک تک موارد که همه هم مالک هستم، تمام افرادم مالک هستم، یک رو تزریق پیدا کنه، یعنی مالکیت من مطلقه نباشه، مزیقه باشه. ما اینجوری می خواهیم تصویر کنیم کلی فرمانگرم رو. این تصویر در بحث زکات خیلی طبیعیه که ما بگیم زکات به این شکله که مالک مالک کل مال هست، کل مال رو مالک هست، ولی مالکیتی هست که در ضمن این مالکیت ها و در طول این مالکیت، مالکیت مستحقین زکات نسبت به مقدار زکات وجود داره. شارع در واقع، حالا بگیم مثلا طبق قاعده هست یا طبق قاعده نیتونش خیلی مهم نیست، به هر حال شارع این اجازه رو به من داده که من بائع اون حقی که در این مال دارم به همون نحوی که در این مال دارم، یعنی حق مزیق رو، همین حق مزیق رو، یعنی مالکیت مزیق، من مالک مال همه اجزای مال رو مالک هستم، ولی به نحو مالکیت مزیق، یعنی مالکیتی که نباید این مالکیت من ضربه به مالکیت مالک الکلی بزند، همین رو متقل میکنن به مشتری، یعنی به همون نحوی که من مالک هستم مشتری به همون نحو مالک میشه. البته باز باید اون چیز رو هم دنیمه کرده، اون بحثی که چرا قرار زمان بر عهده بایه، چرا نهایتاً اون کسی اینجا موظف هست که آخر کار از جیب او باید مال کم بشه، اون بایه اصلیه، یعنی مالک اصلی هست، او رو هم باز عرض کردم این مطلب که زکات صرفاً تعلق به این پیدا نمی‌کنه. ذمه مالک اصلی هم مشغول به زکات است. این مشغولیتی که حتی بعد از فروش هم وجود داره. به نحوی که به دلیل بعد از این که مشتری زکات رو ادا کرد ذمه من فارغ میشه و ممکنه خود من ذمه رو فارغ بکنم. ما بگیم از روایت اینجوری استفاده میشه که ما در واقع هم ذمه بایه مشغول است هم به این تعلق گرفته است. اون حقی که به این تعلق گرفته است به نحوی که به این تعلق گرفته است منتقل می شود. یعنی مالکیت بایه نسبت به مال زکوی که یک مالکیت مضیقه است، مالکیتی که من نباید کاری کنم که حق مالک کلی از بین بره، ولی مالک کلی هم نسبت به تک تک اعیان حق نداره، هر قسمتی از این مال رو به او بدم او باید تحویل بگیره. او نباید بگه که من این قسم خاص رو میخوام، این فرد خاص رو میخوام. نه، مالکیت اون کلی به نحو کلی نسبت به افراد هیچ حقی نداره. تعیین کلی در افراد هم به عهده مالک اصلیه. این همین حالتی رو که مالک اصلی داره که بایه هست، مشتری هم همینجور مالکیت پیدا میکنه. من فکر میکنم روایت رو اینجوری معنا کنیم روشن‌تر از چیزهای دیگه باشه. و این به نظر میرسه که چیز خاصی هم نه. چون اینجا یه نکته‌ای رو من عرض بکنم، این روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله، ما یه مطلبی در موردش باید مد نظر اون باشه. اون اینه که به هر حال با توجه به ادله‌ای که حقی برای ارباب زکات در عین مال ثابت میکنه که قبلا ادله‌اش رو ذکر کردیم، ارباب زکات نسبت به عین این مال حق دارن. چطور با وجودی که نسبت به عین این مال حق دارن معامله این مال بدون اجازه ارباب زکات تصدیق شده؟ خود این یه سوال هست. این که ما ارباب زکات رو مالک بدانیم به نحو اشاره یا به نحو کلی فی المعین یا ذی حق بدانیم، همه اینها در یه جهت مشترک هستند. قاعده اولیه اقتضا میکند کسی که در یک شی حق دارد معامله اون شی بدون در نظر گرفتن حق ذی حق صحیح نباشه. به هر حال اینجا یک خلاف قاعده رخ داده. به هر حال اینجا یک نحو خلاف قاعده ای رخ داده و اون اینه که من حالا لااقل در مرحله تحویل مال به مشتری خلاف قاعده رخ داده. من بائع هستم، بائع در این ملک منه، خب درست، ولی این ملک من یک کسی دیگه هم توش حق داره. به چه عنوان من میتونم این ملک رو بدون اجازه صاحب ملک تحویل دیگری بدم؟ به هر حال حقش تو این کل در کل این فرض ده که حق او تعلق گرفته. یعنی این یک نوع خلاف قاعده است که ما باید به هر حال این خلاف قاعده رو بپذیریم و تصور کنیم که این خیلی فرق نداره بین این که ما ذی حق بدانیم یا اشاعه بدانیم یا کلی فی المعین بدانیم، در اینکه بالاخره شارع مقدس اینجا یک تخصیصی به ادله وارد کرده. بفرمایید یک حکم اقتضایی که وجود داشته مانع فعلیتش شده. حکم اقتضایی این هست که کسی که ذی حق است بدون اجازه ذی حق، حالا این ذی حق چه مالک باشه به نحو اشاعه، چه مالک باشه به نحو کلی فی المعین، چه مالک باشه به نحو حق اصطلاحی، هر کدوم از این نوع باشه، شارع مقدس اجازه داده کس دیگری بدون اجازه اینها مال رو بفروشه و تحویل طرف هم بده. خب این یه نوع خلاف قاعده است و باید ملتزم هم شد، اشکالی هم نداره ما بهش ملتزم میشیم. ولی این البته شاید نمیدونم حالا اولا ممکنه راحت تر باشه تخصیص این دلیلی که یعنی یه موقعی ملک غیر رو ما درش تصرف میکنیم، یه موقعی متعلق حق غیر رو خودمون مالک تصرف میکنه، شاید راحت تر باشه. به هر حال قرار قاعده است این که ما بخواهیم در ملک در متعلق حق غیر بدون اجازه ذی حق تصرف کنیم و او رو در اختیار مشتری قرار بدیم، این خلاف قاعده است. بنابراین خیلی به نظرم مهم نیست که ما این رو به نفع اشاعه بدانیم، یعنی این دلیل با هم اشاعه میسازه، هم با کلی فعل معین میسازه، هم با عرض کنم خدمت شما حق دار بودن با همه اینا سازگار هست.
قرینه
بگیم برای اینکه
بگیم
با و من و فی
و
علا که
استرادشون
که
به
این
بخوره
میگیم
به
این
نمیخوره، به
زن
نمیخوره، اصلا
کلا
بگیم که
نه اونا که نمیشه، که نه اونا که نمیشه، اونا که خصوصیتی نداشت. نه این روایت صریح هست، صریح به این تعلق گرفته، بعد از اونم میره مشتری میتونه بگیره. نه این که بگو رو این روایت که این جزء ادله تعلق به اینه دفعه درجه بفرمایید، این که مشتری سایی میاد از مشتری میگیره، اگه به این تعلق بگیره سایی که به چه عنوان بره از مشتری بگیره
اگه به
ذمه تعلق گرفته باشه، این که جزء ادله روشن تعلق به اینه. اصلا یکی از اینو من یادم رفت که تاکید کنم، یکی از ادله روشن تعلق به این همینه. دیدم آقای هاشمی در ضمن چیداش به این روایت هم تمسک کرده بود، درست هم هست، این روایت جزو ادله روشن تعلق زکات به اینه. اگر زکات به این تعلق نگرفته باشه به چه عنوان سایی برد مشتری مؤاخذه کنه؟ مشتری چی کار هستیم برمسته؟ ذمه بایه، برو از بایه بگیر. این خودش پیدا زکات به این تعلق گرفته، این روایت نصر در این است که زکات به ذمه تعلق به این. نه بحثی که علل باین یعدی زکات ماله، اون اطلاقشون مطلب رو اقتضا میکنه. یو خزومن فرض کنید عرض کنم خدمت شما اگه زکات رو به اونا نداد اومد داد به ارباب زکات، این رو باید اقتضا میگه نه خودش رفت به مستحقین داد نه، یعنی که میشه اون رو ادا کرد، نه در این که زکات در این ماله و وظیفه هم داره بپردازه. این معنیش که زکات در این ماله و وظیفه او داره بپردازه. عمده ای که سوال سائل هم مفروضش این بوده که از این به بعد عرض کنم حالا بنابراین این روایت در این که زکات در این هست صریحه، اما این که بگیم زکات به نحو حق است یا به نحو کلی فعل معین است، به نحو اشاعه است، اونش خیلی از توش در نمیاد. اون رو باید با روایتهای دیگه چی کار میکنیم. بینید در مثل این روایت با اشاعه رو کنید، به خصوص کلی فعل معین هست کردم. حالا اشاعه رو بگید شما به یکی از چیز حق داده باشن، دو نفر شریک هستن، یه شریکی هم چه حقی داشته باشه مال شراکتی رو بفروشه، یه خالی از استغراب نیست. ولی جایی که ملکیت کل مال، ملکیت اجزای مال، مال بایه، اگر هم مشتری مالک هست، چیز ارباب خمس و مستحقین خمس مالک هستن که هستن، یعنی حقی دارن، بنابراین کلی حق دارن. اینجا رو ما میگیم شارع اجازه داده که همون حالتی که بایع داره همین منتقل بشه مشتری، دیگه اجازه نگیره از اون ذیحق، این راحت تره. یعنی عقلا این با کلی فعل معین این روایت سازگارتره. این دلیل قطعی بر کلی فعل معین هم نیست، اینجور نیست که دلیل قطعی باشه.
بالنسبه للبائع فقط يثبت عليه الحكم التكليفي ام ايضا يوجد حكم واضح؟ على البائع يتبع بها البائع، هل يثبت في ذمته شيء ام فقط؟
نه من مخواب بگم در ذمهش هم مشغوله. ما ممکنه بگیم که در واقع علت این که عرض کنم میتواند بره از بایعه بگیره اینه که ذمهش رو آزاد کرده، یعنی یک نوع تعلق به ذمه بایعه هنوز هم هست. نه من حکم تکلیفی نمیخوام بگم، حکم میخوام بگم که ما دو تا حکم وضعی، دو تا حکم وضعی داریم. یک حکم وضعی به ذمه بایع هست، یک حکم وضعی به عین تعلق گرفته. حکم وضعی ذمه بایع از بین نمیره مگر اینکه به اون حکم تکلیفی متعلق به عین از بین بره. اون حکم وضعی این هست که موظف هست که زکات این عین رو ادا کنه. تکلیف به اداء اون زکات عین هنوز هم به عهده بایع هست، هنوز هم به عهده بایع ادای این زکات هست و همین جهت باعث میشه وقتی مشتری زکات رو ادا کرد بتواند از بایع بره بگیره، چون در واقع آمده ذمه‌اش رو آزاد کرده. این در واقع شبیه همون قرار زمانی است که در به اصطلاح چی بهش میگن؟ چی عیدی؟ تعاقب عیدی. در تعاقب عیدی هست یک کسی که عرض کنم خدمت شما مال یک کسی مال چند دست گشته، دست نفر آخر تلف شده، دست نفر آخر میگن قرار زمان مال اون آخریه، اون کسی که در دستش تلف شده، ولی به هر یک از اینها مراجعه کنن میتونن ازش مال رو بگیرن. او به بعدی مراجعه میکنه، او به بعدی مراجعه میکنه، او آخری که مال در دستش تلف شده نمیتونه به کسی مراجعه کنه. من یه همچین چیزی میخوام اینجا تفسیر کنم که اینجا هم ذمه بایع مشغول است، هم به نحوی ذمه مشتری مشغول است. ذمه مشتری به تبع این که این مال متعلق زکات هست، ذمهش هم به اون تبع هست. اگر این عرض کنم به اصطلاح زکاتی که به این عین تعلق گرفته بایع داد هیچ، اگر مشتری داد مشتری میتونه بیاد از بایع بگیره. اگر حالا اینا چند دست گشت، یعنی شبیه هم تعاقب عیدی، هر یک از اینا بتونه از قبلی بگیره، اونا بتونه از قبلی بگیره، یه چیز شبیه همون بحث تعاقب عیدی رو بخوام اینجا تصویر کنم که قرار زمان بر عهده بایع. اگر چند دستم گشت، از اون کسی که الان مال دستشه سایی میتونه مال رو بگیره، او میتونه از قبلی بگیره، قبلی از قبلی بگیره تا برسه به اون به اصطلاح کسی که مالک اصلی بوده و در دست او تعلق زکات صورت گرفته. من اینجور فکر میکنم این روشن‌تر باشه از صورت‌های دیگه که مسئله رو بخواهیم حل کنیم. بحث مهم دلیل هفتم و دلیل نهم، اون خیلی مهمه، رو توجه بفرمایید در مورد صحبت کنید. و صلی الله علیه و آله و نبی محمد و آل محمد.